برنامه تقدیمتان میگردد. نخست درامه رادیویی روزنه امید و به دنبال آن برنامه مهمان آزادی تقدیمتان میشود. برای شنیدن این برنامه ها رادیو آزادی را دنبال کنید.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
سلام و خسته نباشید. در درامه گذشته برای شما عزیزان از زمان گذشته، حال حاضر و آینده سخن گفته بودم. حال بخواهم داستان تهیه واکسن پولیو را برای تان بیان کنم. در سال 1950 میلادی واکسن پولیو توسط جونا سالک برای سلامت انسان تهیه گردید و در سال 1953 میلادی واکسن پولیو را قبل از این که در دسترس همه قرار بگیرد توسط جونا سالک به خود و خانواده‌اش تطبیق کرد تا سازگاری این واکسن با بدن و کارکرد آن را ثابت کند. در سال 1954 میلادی این واکسن با 1.9 میلیون طفل در غرب تطبیق شد که یک سال بعد، یعنی در سال 1955 میلادی، نتیجه 1.9 میلیون طفل که این واکسن را گرفته بود به دست آمد و دیده شد که هیچ کدام از آن اطفال مبتلا به پولیو نشده است. شنونده های عزیز، می خواهم در این مورد در آخر درامه نیز با شما عزیزان صحبت های داشته باشم. در حال حاضر بیایید که با هم از شنیدن درامه لذت ببریم.
ای نفسم، تو به خدایان، یاد جوانی هم بخیر. کل روز کار بود و دیگران ورزش، هیچ مانده نمی شدیم. این حال همراه شما چند قدم آمدم و جانم برانم.
چند قدم؟ نه مولایی سر، نام خدا، همراه ما جوره جوره آمدیم.
یه نوز روز احوالتان است؟ فکر کنین اگه مثل ما هر روز ورزش کنین با کجا خواهد رسیدین؟
همینجا چه خوب جای است، بیاین که دم بگیریم.
چطور فهمیدی مولایی سر؟ این جای همیشگی ماست، میبینین که چی هوا و چی فضایی داره.
خیلی بشینیم دیگه. یکی آدم زنده میشه، ایناله که دوباره کارا گب بزنیم خوب نتیجه به دست ما میای بخیر.
باید هم بیایه، مغز فعال میشه، تمام سیستم بدن درست کار میکنه. چی میگه که عقل سلیم در بدن سالم؟
حال نام یکی ما خود سالم نیست، ای چطور میشه؟ سنگین جان و امید جان، شما نبودین و ما همراه کلانای قریه در حجره مسجد سر نام مرکز گپ زدم.
کار بسیار خوب کردین مولایی صاحب، باز کدام نام برش انتخاب کردین؟
می فهمین که در کل خانه همی قصه و گپ است، فقط کسی کدام چیزی بسیار بارزش به ما مفت داده باشه.
از امی خاطر است که همگی برش هیجان زده هستن و به چشم یک حرکت آینده ساز برای اولادا و خودشان میبینن. ما یقین دارم که در تمام وطن ما از این حرکت ها بسیار کم شده. ای برای تمام مردم یک نمونه خواهد شد که ازش پیروی کنن.
کاش که مردم ما در کار مثبت تقلید کنن. ما مردم خود تقلید کورکورانه و پیروی از رواجهای بی جای خراب کرده.
همه طور است.
مولایی صاحب، نگفتی که نام مرکز انتخاب کردین یا نه؟
نتیجه ای شد که همگی ما روی یک نام خوب فکر کنیم، یک نامی که هدف کارهای ما را واضح و درست بیان کنه.
خوبش.
دومی که ما به خیر به کار اشر شروع میکنیم. و ها راستی سنگین، ما از یک گپ دیگه خبر شدیم. مادرت پلان داره که به خاطر جور شدن مرکز یک توت زمین به فروش برسانه.
ها، این گپ راست است مولایی صاحب. مادرم نام خدا در سخاوت نام داره.
نام خدا ولی قابل تعریف هستند. مردم قریه همگیش قابل تعریف هستند.
اینال فکر کنین با داشتن این قسم انسان ها ما چطور در یک کار کامیاب نشیم و برای ما نتیجه خوب نتر. من مطمئن هستم که به بسیار خوبی دروازه بستی دنیا را خداوند بروی ما واز خواد کرد و کلگی طرف ما حیران خواد ماندند.
والا راست میگی مولایی صاحب، یک دفعه بخیر حرکت کنیم باز خداوند در کار ما برکت مندازه.
به به، عجب چای مزه‌داری بود، خوب کیف کرد.
نوش جانت، نوش جانه. خو نگفتی که چطور طرفای ما بعد از دیر وقت آمدی؟ نکنه راه را غلط کرده باشی.
راست میگی، والا یک کار ضروری بود، گفتم تا که از نزدیک نبینمت از راه دور نمیشه، از او خاطر در تلفونم برت نگفتم.
ای والا خوب کار کردی. حالا بگو که ما چی خدمت کنم.
او روز غنچه گل خانه ما آمد و از ماجرایی که سرشته شده بود ذره به ذره برم قصه کرد. ما آمدم که از شما بشنوم چطور گپ است تا به خوبی حلش کنیم بخیر.
ملک صاحب، ما خود کتی غنچه گل در قری خود جنجال کردم. مگه ما ایران به ای هستم که چطور بر حل کردنش پیش تو آمده؟
یارم ملک صاحب حضرت خان، دوشتی غنچه گل و واکسیناتورا را خونه کن. چندان آدم هایی با پوست پاک بر معلوم نمیشه.
ایتو نخواد باشه، فکر نکنم. واخو بسیار خوب آدم هستن و سرشان در کارشان است. باز اونا خو واکسین میکنه، ای خو کدام کار بده نیست.
ملک صاحب، شما از این واکسین پولیو بسیار دفاع میکنین. مگه ما که میبینم این کلش بیفایده است. و حالا آمدی با گفته مولایی صاحب از دو پیسه آدم ها دفاع میکنی.
اونا که هر قسم مردم هستن، ما با اونا غرض نداریم. ما و شما باید به فایده کارشان فکر کنیم.
چی فایدهش به ما رسیده؟ کدام مکتب ساخته؟ کدام پل ساخته؟ غیر از مزاحمت دیگه به مردم قریه ما چی کرده؟
مولوی صاحب، اگر از فایده واکسین خبر شدی، بکس واکسین را در گردن خود انداخته و خانه به خانه اطفال واکسین خود کردی.
یارا ملک صاحب، از خنده کشتی ما. چی فایده داره که تو خبر داری و ما نه؟
بسیار فایده داره. اولی که اطفال ما را از فلج نجات میده. دومی که اولادای ما شما را از مرضای کشنده نجات میده. و سومی که پشت خانه ما میایه و یک افغانی مصرف مام نمیشه. بازم شما ما مانعت میکنه.
توبه بکش ملک صاحب، چه فایده اینده فقط خداوند است. این دو قطرگک واکسین از کجا میتونه آدم نجات بده؟
مولوی صاحب، تمام علمای جهان اسلام این واکسین تایید کرده و ایره بسیار یک چیز ضروری خونده. و ها ایرام گفته که حلال است. با شما به این فکرهای غلطتان زندگی اولادایتان در خطر نندازید. بانین که مردم کار خود کنه.
خوخی درست است ملک صاحب، حالا که توی قدر شله هستی مهم نیست. خیره بیاین اولادا رو واکسین کنن.
یارم ملک صاحب اصغر خان، خیر ببینی که موضوع حل کردی. من خود سردرد شدم. همین واکسین است و واکسین است.
خانه تان آباد ملک صاحب، که گپ قبول کرده. ما خیلی به اجازه تان برم که با واکسیناتورا و غنچگل خبر بدم که شما دیگه به قریه تان مانشان نمیشه.
امی غبار صاحب، خیالی چه تو تاله نامده؟
لالا سنگین، فکر کنم در این روزا زیاد مصروف هستی. از یک طرف کار دفتر، از دیگر طرف کار اشر خانه کاکا خوشحال و دیگه شامه نه، امروز تبلیغ خیریه کمپاین پولیو.
ما از درباره غبار صاحب خیالی میپرسم و تو دیگه قسم میکنی.
غبار صاحب امروز نمیاد. اینی ورقه برات روان کرده، کل معلومات پولیو را نوشته کرده. باید ما و شما که تو مردم خیریه را شریک کنیم.
راست میگی؟
آها، با غبار صاحب رئیسشان گفته که تو دیگه به کمپاین نرو. در کلینیک باید کارهای لابراتوار خود پیش ببره. و خیالی هم به بازار ولسوالی رفته، اونجا از کدام نفر فلم برداری و عکاسی یاد میگیره. خیالی گفت که باید از خود یک فلم بردار مسلکی بسازه.
خو خیالی باز پشت خیال پله و خود رفته. خداوند همتش بده که یاد بگیره خوب کسب است. خو خی بیاین که با کار خود شروع کنیم.
بله، ببینی که مردم ها منتظر هستن.
بچشم، انشالله که سخت نیست.
صبر کمی، لاسپیکر را چالان کنم. دوستا و بیادرا، سلام های ما را قبول کنید. ما آمدیم که به شما درباره پولیو معلومات بدیم. زیاد گپ نمیزنم، سنگین به شما معلومات میده. پس وقت از دست نمیته، شما را به گپای سنگین دعوت میکنم.
دوستای گرامی سلام و علیکم.
علیکم سلام.
ما به شما معلومات کوتاه درباره مرض پولیو میدم. دوستا، مرض پولیو یک مرض ساری است و از یک شخص مصاب به شخص دیگه انتقال پیدا میکنه که سبب فلج اطفال میشه. که اینا شما دوست ما یوسف جان میبینین، اینا از خورترکی مبتلا به ویروس پولیو شدن و حال ده ای سن و سال در برابر ما و شما قرار داره و می خواهیم دیگه معلومات ای جوان هوشیار و لایق نظر به تجربه زیادی که در زمینه داره به شما بده.
امید جان، یوسف جان بیار.
یوسف جان دست تا به ما بده.
تو هم آسا چوب ما را بده.
ما
خیلی ببینی.
سلام به همگی شما، مرا دگال کم بیش مشناسین. باید بگویم که وقت پولیو شدم فکر میکردم که تداویم کنن جور میشم. خود دکترها برام گفتن که متاسفانه دیگه جور نمیشی. امو وقت جگرم بسیار خون شد. مگم ددل میگپ من که ما چی باید میکردم تا پولیو نمیشدم. امو بود که فهمیدم آدم اول باید واکسین زده پولیو برتفل کنه تا مقاومت بدنش در برابر این ویروس بالا بره. دوم نظافت طفل مراد کنه و یادش بده که چطور به پاکی توجه کنه.
بله دوستا، باید نظافت خودم مراعات کنیم. میبخشین که در گپش در آمدم، اما عجب گپی زد. یوسف جان گپای تا ادامه به تلالا.
بله سنگین خوب گپ زد. از اول از بابا عادتم شد که دستایم مدام با صابون بشویم پیش از نان خوردن و وقت که از خاکنداز بیرون میشم و دیگه ای که غذای ما همچنان پاک باشه. ترکاری و سبزیجات در کلورین خوب پاک بشویم.
اینا مولوی صاحب، مگه بگی که نگیرید. حال دلشان است که چال ما را سر خود ما بزنند. امو روز ناخ ما تو سر واکسیناتورا قار شدیم و غنچگل دواندیم. اینا دیدی ملک حضرت خان خودش آمد و یک رقم بر ما و شما خود نشان داد. از کلکه و گار گیر ما کرد. حال باید بانیم که واکسیناتورا با غنچگل بیاین.
ملک صاحب، ای تو که کنی میگن که از ما ترسید. ما میگم هیچ دمی قصیشان نشود.
در فکر گفا نباش، استادای کار میگن که یک رای مردی گریز است. بظاهر میمانه میشان، اگر یک را سرشان جور میکنیم که خودشان ایران بانه.
کدام را ملک سر؟
اینه مولوی سر یک رقم افتفان ورسی. او را دیگه باید خوب بسنجیم که چه قسم ددان پرتی میشان تا هیچ کس سر ما نفامه.
یاره باید هم که اما تو کنیم.
گوش کو، ما ایتو کار نمیکنیم که مردم فکر کنه که تقلید ملک حضرت خانه کدیم.
آدگه بی از اون باز مردم خواد گفتن که قری ملک خیل تا بی قری خوشحال خیل شده.
آفرین آفرین، بلکل اینه مطرست.
ملک سه یک کار دیگه کن، شیر زمان خانه بگو که بیاید قری خود کمپاین پولیو کنه. باز ما به مردم میگیم که پلان از طرف ملک سه بسخر خان بود.
ای والا، ما میگم خیر ببینی. اینی کار برای ما و شما یک لقمه نان چرب داره.
آه امو که میگه جزای قروت او گرم.
ای فکرت باشه، ما ایت جزایشان رو بتم که ایران بانن. یا مرا غول فکر کده از بچیم کار گرفتم میره در حاله که کل مصرف جار و جنجالش سر ما است. حال به قریه خوشالخیل گو شیری جور شده و میخوایم قریه خود سرشان آباد کنن.
ای که من بگم خداوند اجر نصیب کنه، باید دشمنایت همی رقم شکست بدی تا دیگه جرات رو بروی شدن قطب نداشته باشه.
بدا جان، لال سنگین چرا تو قار هستین؟ فقط کدام کشتی تان غرق شده باشه؟ یک کم خنده کنین که اکسایتر مقبول بیایه.
کم صبر کن ملالای، شوله خو نیست که اخ کنه، من متوجه درخت ها هستم.
این عکس لالای تا بگی ملالای جان، باش کمی تبرم سرشانه این بانم. این بگی دیگه.
یا راستنگین بچه، تو عکس فیلمی گرفتی، فقط بگی که کل درختار تو چپک کده باشی.
پدر جان چقدر زیاد درختار را زدین؟
ها جان پدر، به همه قدر چوب ضرورت داریم چون دو آبادیست. خوب است که درخت شاندیم. مادرت میگفت جنگل جور کدی. اینا میبینین که امروز به درد کل قریه خورد.
چوب کلکین و دروازه از هرچه خوبش میای پدر. سپیدار خود چند وقت باز سیاه و کج میشه.
رای نزن بچه، من که چوب در گردن گرفتم برش پلان داشتم. یک چوب فروش هست که سالا شد سرش قرض دارم.
خو یادم آمد پدر، یک دفعه دگام که یادش کرده بودی نه؟
آه چندین دفعه گفت اگه چوب ببری صدقی سرت، ارزان حساب میکنم. مگم نقده خراب استم، برم صبر کو. این سالا تیر شد، او روز یک دفعه یادم آمد. حالا دلجم همه تو میکنم که مامایت گرفته میرم و چوب چارتراش ازش میگیرم. بیا از نجاری رام سر مامایت میکنیم. گفت مرام دهی از شر خبر کو که شامل ثواب شوم. از سپیدار برای دستکای استفاده میکنیم و از چوب ارچه برای ساختن دروازه و الماری.
هی والا پدر جان، نام خدای تو فکرایت کار میکنه؟ چقدر مقبول خواهد آمد؟ خوب پیسه دارایت نمیتونن از ارچه کار بگیرن.
بس بچیم کار خیر است، باید بهترین و بارزشترین چیزایی تسرش خرج کنی. راستی ملاله چی شد؟
او نه پدر جان، رفته پیش چوب شکنا عکس و فلم ازشان میگیره.
باز موبایل مادر بیچاره تاورده و به دست و پایش کده.
تو صبر که من صدایش کنم. ملالای؟ او ملالای
چی میگی لالا جان؟ ویدیو میگیرم میایا.
یک دفعه بیا جان لالایش، حالا بدو.
اینه دستی کده میایا.
چی کارش داری؟
گوش نشدیم پدر جان، بیا از او چاشتام نزدیک است.
خیر ببینی، باید همراه کارگرای خود نان بخوریم. آفرین.
اینه آمدم لالا جان، چی میگفتی؟
برو که چاش شده و بیبی که مادر جانم چی پخته کده و کجا رسیده. اگه تیار بود زنگ بزن که پشت نان بیایم. حالا خورک.
خوی نه بچشم، خیمه رفتم.
در را به احتیاط بری که خداوگار نکنی.
بچشم پدر جان.
آشق من میگم خانه ایت پر از گندم شود. بعدام گفتم ایت که خاکار نزدیک جای کار بریم پتر. تو زدی ایره کجا انداختی و گنگ سکر، حال چطور ترش کنی؟
خیر است، غلطی از ماست، خودم در کراچی دیست جای بجایش میکنم. بیا از او قضیات خونه ایت بابا، یک لاری خود آوردی که خاکار استی.
تو صبر کی، نفر کیست که طرف ما میاید؟ تو میشناسیش؟
او بچه چنار گله، جاسوس ملک از غرخان نباشه. فکر کنم آمده که کار ما را ببینه و باز را پور ببره.
فکر نکنم، او یک نفر داره که هم مشاورش است و هم خبرچینش. خودتا میشناسیش دیگه.
مگم او بچه آشناوارو معلوم میشه، بخیلیم که جای دیدیمش.
او ناجوان خان، عاشق الله، نه که بیخی یادت رفتیم. چی لخلق سایل داری؟ من است مندیوال زورت عبدال.
چی؟ عبدال؟ وی مندیوال مسافری و در بدری عبدال جان گل، بیخی قوارید بدل شده. اخ تو بیاد که من این بغل بگیرم از قربانه که تو شفم بمیگم.
او خانت پر از گندم شوه، آرام بدو که کلم علاق نری. با گمانم که خوبم دیوال زورش است.
الا قربانه که شما میگم دو بغلم بیا. الا دیر وقت شد که ندیده بتا.
سلام علیکم.
وعلیکم.
آخ گارم کدی ها بچه هاشه.
تو شما عبدالجان
چی میخوری کتر قوی شده؟ احتیاط.
آخ من میگم چقه پشت تو کور بودم، کور شده بودم.
گریان نکو که مرم باز گریان میگیره.
با خدا او شو در خو دیده بد قربانت شما. خدا جان تو ناجوان در قصالاش پرسار من نکدی که این مردک زنده است یا مرده، چی میکنه چی نمیکنه.
بس میگه بگیرش که نگیره، ما باید از تو گله کنم. جور بخیر، خیرتیست.
بخیر باشه قربانت. بیا که ببرمت پیشن دیوالم چنارگل. بیا که سعی کن چطور لق سعیل داره.
پیشو که بریم، برو
پیشو.
سلام علیکم عبدالجان، خوش آمدی.
خوش باشی، مانده نباشی چنارگل.
وی او چنارگل، توی را مشناسی؟
وی خانت پر از گندم شوه، مگم پیشرک نام نگرفتی و ندویدی پشتش.
خیره وار خطا شده. این حال فهمیدم که تو چقدر مرا دوست داری، هیچ باورم نمیشه عاشق الله.
حالا دیگه خود دیگه دست غریب بی‌نمک هست. سالم خان تو خیار اندیوالم هستی، باید هم دوست داشته باشم. باز چی دورانایی بود که ما تو تیر نکده من؟ یادت هست؟
یادم هست آوله.
دوران تبان، بیا که بریم سری و بوریا بشینیم که میمانت مانده شده باشه. بیا عبدل جان، ای خوب پذیرایی از میمان یاد نداره.
صحیح است، بریم.
بیا، راست میگه والا عبدل جان قن، اینه بیا ای طرف بیا. ضرور نیست که بوتایت بکشی. چنار گل، الان با چیشک بیا لگر چای برده.
بچشم، بگه که چایم اما تو خوب دم کشیده. یام گره کاکا خوشحال که ماندگیت برای عبدل جان.
جور باشی.
خوب عبدل جان، چطور شد که من یادت آمده بود پیشم آمدی؟ قصه کو
گپاز یاد است، خاطرت جمع باشه. آمدیم که کت تمیج زندگی کنم و یک کاربار به خیر و خوبی شروع کنم. به خیر
انشالله. خوبش خوب فکر کردی، مگم نگفتی که چی کار؟
باز برات میگم ماندگیم برایه، طبیعتم خوب راست رو زیاد قصه خواد کردیم.
اوهو، سلام علیکم غبار سای، بعد از چند روز دیدمتان، بیخی تغییر کردین به خدا.
وعلیکم السلام. نه دیگه، ده چند روز تغییر کنم امکان نداره. ها، مگه من وقت چند روز ده خانه تیر کنم تازه میشم.
خداوند هر وقت دارد تر تازه داشته باشه، مگم ما پشت دق شده بودیم.
خانه تان آباد، ما هم پشت دق شده بودم.
غبار سب، دمی چند روز کمپاین ها چطور بود؟ چی کارا و فعالیت ها را انجام دادین؟
به فضل خدا کارای کمپاین خوب بود، مردم قریام زیاد همراه ما همکاری کردن. آه، ولی یگان تا مثل ملک اصغر خان مشکل تراشی میکرد. خوب، بازم خوب بود، کارا خوب پیش میرفت.
بسیار خوب، ما از اول سر خودت باور داشتم که از اوده همه کارا خوبتر برامده میتونی.
خواهش میکنم دکتر صاحب، همی وظیفه ما بود. اما ملک اصغر خان کتی مردم قری خوشحال خیل یک رقم زد داره.
آه، طرز فکر شما ما قسم است، بازی که مولای واسه ما مرای شو دگه بیخی کارش جور است.
خود خراب میکنم، کدام چیز خوب به دستشان هم نمیه.
ها، قراره که من خبر دارم و دوستای کمپاین پولیون برام قصه کردن ملک اصغر خان ممکن است با خطر جدی روبرو شوه.
چطور؟
این مشکلاتی که ملک اصغر خان با واکسیناتورا جور کرده میره، خطر گرفتاری و مبتلا شدن به ویروس پولیو زیاد میشه کتش، و اگه این حادثه صورت بگیره قبر خدا به دوستای خودش کنده.
راست میگی، این خدا کدام منطقی دور افتاده نیست. قانون و حکومت در زیر زناقش است، ازش پرسان میکنن.
گرچه بزرگا سرش خبر داره، اونا کتشان حساب کتاب میکنن، اون تو خونه میمانیش.
راست میگی، باید از کتش حساب شوه. او دیگه باز کار اوناست که دولت کتش حساب میکنه یا کلانا.
من بیخی همراهت موافق هستم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خدا. باشندگان قریه خوشالخیل، مبارکتان باشه. شما باید بفهمین که هر کار و تلاش مثبت نتایج دلخواه و خوب خود داره. قریه ما به فضل خداوند در تبلیغ کمپاین واکسین پولیو از طرف والی صاحب ولایت و مسئول کمپاین واکسین پولیو وزارت صحت عامه ولایت یک تقدیم نامه به دست آورده.
مبارک.
ما در اصل اول باید از شیرزمان خان تشکری کنیم که برنامه را آماده ساخت و حمایت مالی کرد، و شما مردم که زحمت کشیدین و این برنامه را پیش بردین. هدفم دوستای ما یوسف جان، خیالی جان، سنگین، امید، غبار صاحب، عاشق الله خان، استاد فیروز، غنچگل و شاغاستن که به تمام قریه رفتن و کوچه به کوچه گشتن و تبلیغ کردن. دوستای نهایت عزیز، امروز که ما شما جمع شدیم ای به خاطر یک ابتکار دیگه است. ما می خواهیم که در قریه خوشحالخیل یک مرکز فرنگی داشته باشیم و از امی را به مردم و جوانای خود مصدر خدمت شویم. این خوابایی است که ما شما دیدیم، خوابای پیشرفت و ترقی که انشالله این خوابا به حقیقت تبدیل می شود. ما دیگه زیاد گپ نمی زنم، به مولای صاحب نوبت می دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و متدین قریه خوشالخیل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما به نوبت خود از ملک حضرت خان تشکر میکنم که مجال حرف زدن در این باره به ما داده. برادرها، ما و شما این مرکز فرهنگی را به خاطر جور میکنیم که تمام فعالیت‌های خود را زیر چتر همین مرکز تنظیم کنیم و به مردم خود، چی طفل، چی جوان، چی زن و چی مرد، به طرف پیشرفت سوق بدیم و در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد کنیم.
بیادرا، نیک چنارگل یادتان رفت. حال دیگه نوبت ماست که ما گپ بزنم. گفتنی ما ای است که همتان مهمان خاص ما هستین. یک گلاس چای سبز الدار کاتگوری سیا همراه ما نوش جان کنین. و ها، امروز اگر پیش چشمتان یک خرابه است، دیگر روز آبادی خواد بود. بیغم باشین. داخل همتان با کاکا خوشحال دست دعا را بلند کنین که خانه خدا به خدمت مردم وقف کرد. حال دیگه بفرماین بخیر. بازم مبارک کل ما و شما باشه و خداوند قدمشان نیک کنه.
آیا می دانید که واکسین فلج اطفال به حد مؤثر است که تقریبا میزان ابتلا به فلج اطفال را در کل جهان به صفر رسانیده است و تنها دو کشور باقی ماندند که وقوع انگشت شماری فلج اطفال در آن ثبت شده است؟ بیایید برای از بین بردن این بیماری مهلک در هنگام کمپاین واکسین پولیو با سعی و تلاش صادقانه این ویروس مهلک را کاملا از بین ببرید. تا درامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. جور و صحتمند باشید.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار در برنامه مهمان آزادی مهمان ما آقای آذرخش حافظی هستند. آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره فدراسیون اتاقای افغانستان میباشند. قسمی که خبر دارین یا تعقیب کرده باشین، ایشان طی سالهای متمادی در تأسیس و رهبری مؤسسات بزرگ اقتصادی ملی و منطقه‌ای سهم فعال داشتند و سالهای دراز وایس رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت بین‌المللی افغانستان، رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت و صنایع ایکو، رئیس منتخب اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان و رئیس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و حرفه‌ای و غیره و غیره. بهتر است که از خودشان بشنویم. بفرمایید آقای آذرخش حافظی، از شما بشنویم.
سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تولد شدیم. در خانواده که تاجر و روحانی بودند، اسم پدر ما حاجی حافظ جان بود، تاجر بودند، زمان حافظ قرآن هم بودند، کاروبار قومی و این مسائل داشتن. مکتب ابتدایی را در کابل و بدخشان خواندیم و مکتب متوسطه و لیسه را همچنان در بدخشان و در مکتب ابتدایی معمول تکی و در کابل و لیسه بیگه خواندیم. مشبه کابل در بخش اقتصاد خواندیم. تکمیل نشد چون ما زندانی شدم. باز بعد از او دوام از او را در جرمنی و هندوستان تحقیم کردم. بعدها کوشش کردم که تا حد توان آقای خود ابتخاب بخشم. در بخشای دیگه هم مطالعه کردم. یک اندازه کمی در فلسفه و در پالوی از او سود پیاننوی در خانوادی ما همی شعر و علاقمندی به ادبیات و فرهنگی گپا بود و کتابخانی هم در مخانی ما بود که از برادر کلان ما داشتن. باز بام در موجه با شعرهای بزرگ ناشنا شدن، با بیدل و حافظ و سعدی و دیگه بزرگای شعر و ادبیات، صاحب تبریزی و اصفهانی، دیگه اشعارای معاصر آشنایی حاصل کردم با صادق الله خلیلی، بعدها با واصف باختری و از نویسنده با پویای فاریابی. به این ترتیب دیگه آمیزه از اقتصاد و ادبیات و فلسفه زندگی ما را پر کرد.
سال تولد تان نگفتین.
یک تفسیر مولانا حسین کاشفی در مخانی ما بود، دمو خدا مغفرت کنه، پدر ما همون نوشته کرده بودن که ما در سنبولی 1331 خورشیدی تولد شدیم. معادل 21 آگست 52 میشه.
خب بعد در زندگیتان مهمترین نکاتی که به او زیادتر فکر میکنین که موفق بودین چی بود در زندگیتان؟
موفقیت نمیتونم بگم، اما میتونم بگم که به چی علاقه داشتیم. و ما از ابتدای زندگی بسیار به شعر و شاعری علاقه داشتم. باز پدرم یک روز برای ما گفتن که امی تو به شعر و شاعری میپردازی، معمولا وحی شعر و شاعری آدم از دنیای جدی میکشه، آدم در یک حالت خلصه و اشراق به سر میبره و تو یک مسئولیت دیگه هم داری و اوی است که ما استاس و پیر میشیم، مسئولیت خانواده کلان بدوش تو میفته، بدوش برادرات میفته و تو داری که میبینم امی زکاوت عزیز داری و لخمندی عزیز داری که به یک جای برسی. لحاظا بر ما از امو تو هم زمانی که ما درس میخوندم در 19 سالگی برادر کلان ما فوت کردن او که او مسئول کل امور بود. بعد از اون مسئولیت از او بدوش ما حتید و من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شدم و او شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات روغنی و بعضی اقلام دیگه مانند محصولات حیوانی و این کارا بسیار فعال بود، مخصوصا در حوزه بارتر با هندوستان ایجاد کاروبار داشت و با حوزه اتحاد شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی دیگه مسئولیت بسیار کلام بود. یک روز ما در یک میمنه می بودیم، یک روز در انخوی می بودیم، یک روز مثلا در اخچا می بودیم، در جایی که تولیدات می شد گاهی در بدخشان می بودیم، گاهی در قطغن، در خانابات و خندز. اینجا مشغله‌های زیادی داشتم که ما در بین ذوقیات خودم با وظیفه بند ماندم. بعد هم به می پدرم یک گفت دیگه هم زد در بند که میادم از تاقال می گفتن که امی در یک مملکت فقیر و بیچاره شعر گفتن و به ادبیات به صورت حرفوی پرداختن یک چیز لکس است. تو همیت همسای خودت بیبی نان خوردن ندارن، تیر لغمانان به میاد پیدا کرده بتانی یک با 4 نفر کار بتی از برکت تو صاحب زندگی و نان شوان، یه خودش بالاترین شعر زندگی خواهد بود. احمید گوش ما بود و بالاخره ما دمی را رفتیم تا اینکه بالاخره با اساس همون سابقه کاری و با اساس همون تجربه و اصطلاح آقایی معینی که وجود داشت، دوستا با ما اعتماد کردن در رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق صنعت ملی افغانستان و دیگه مؤسسات که شما نام بردین ما را انتخاب کردن و رای دادن. اینا میگه اخلو دولت قرینی هم دیگه رسید تاجرها اینا که هستن بدون سنجش و معقولیت کار نمیکنن. حتما ما کده بودیم که خوش آمده بود. حاصل حکمت نظری و عملی نوشتن چند کتاب شد که میتونه یک چیز متفاوت از کتابای دیگه باشه که او بر مبنای کتابای دیگه نشته شده و یک دو تا کتابای هست که به درد آینده افغانستان خواهد بخوره. یکی مؤلفه رشد اقتصادی در افغانستان است که ما گفتیم که هر کشور بر خود مزیت‌های داره، کشور ما از چه طریق میتونه رشد کنه، پیشرفت ما چه قسم است و چقدر ما مشکلات داریم، چقدر امکانات داریم، اولویت‌های اقتصادی ملی ما چی باید باشه، از کجا باید شروع کنیم، کمبود در کارهای ما چی است، وضعیت موجود چی است، وضعیت مطلوب چی خواهد بود. همین که پار سرش کار کردیم و دیگه چون تعداد بیکارا بسیار زیاد بود و همین اتاقای تجارت که است در این زمان اداره رهبری کارفرمای افغانستان است، یعنی رئیس دیگه کشورها رئیس کارفرما دیگه کس می باشه، رئیس اتاق کسی دیگه، ولی در افغانستان شهر کورا میگه چشما پاچه کلی چی وظیفه را با دوش ما انداخته بودن. و وقتی که ما دیدن به شکل وحشتناک ما با بیکاری روبرو هستیم، همین کسایی هم که میگن که در زراعت مصروف هستن هم اینا بیکار هستن، اصلا یک بیکاری پنهانی است. مثلا یک دفعه تیر ما یا در بار کشت میکنن، باز 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه تیر میشه، باز میرن نوره اگر حاصل داد و خوشسالی نبود درو میکنن، باز یک خرمن میکنن. کلان تمام کاری که دیخان انجام میده با مو وسایل و افزارهای ابتدایی خودش یک ماه کار میکنه، در حالی که اگه مدرنیزه شوه همین کارا در 2 روز میشه. وقتی که کشت رسیده همون که درو میکنه در این زمان و نمو کوبیدن خرمن هم خود تریجر هم ماشین انجام میده و خلاص هم کل کار در 2 روز میشه. در موی دیگر مردم بیکار است و در ایسای هایی که ما در افغانستان دیدم تعداد کسان را که جای کار برش قائل هستند بیش از 60% نیروی کار ما در زراعت مصروف است. در دیگر دنیا بر زراعت 1% یا کمتر از 1% یا در بسیار مواردی که بسیار پیشرفته نباشه 2% نیروی کار مصروف زراعت است. مثلا در حالت امتیاز امریکا کمتر از 1% به کشاورزی و زراعت و مالداری مصروف هستند، ولی 350 میلیون نفر در خود امریکا و با 500 میلیون نفر دیگه صادرات مواد خوراکی و لبنیات و گوشت چیزا رو دارن. بعد از این ما گفتم خب این خوبسار وحشتناک است، یک راه حل پیدا کنیم. باز اول امیر تشخیص کردیم که در بیکاری پنهانی چقدر داریم، کار فصلی چقدر داریم، کار دائمی چقدر داریم. و ما دریافتم که کار دائمی ما به غیر از این مامورین دولتی که بعضا هم به اساس تورم تشکیلاتی اضافی هستند و چای میخورن در ادارات، اما تا روز میرن من کارشان دائمی از 30 سال 35 سال اونجا کار میکنن که باز مولدت کار چقدر است، مؤثرش چقدر است، یک بحث جداست که دوم بحث های صورت گرفته. باز بر مبنای از این دیدم که ما اگر سالانه 1 میلیون جای کار ایجاد کرده بتونیم در 10 سال پیهم درخشان ما میتونیم که مسئله بیکاری رو مهار کنیم، به خاطر از اینکه 400 هزار نفر به او وقت هر سال به نیروی کار ما افزوده میشد علاوه به او بیکارای سابق. باز یک سوالی دیگه هم نوشته کردیم به نام امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در سال در افغانستان. در این مورد در این کار کردم نوشتن از ما همی کمی تجارب خود تویزه کردیم یک اندازه احساس رضایت میکنم.
راجع به زبان گفتین، گفتین که به 8 زبان تسلط دارین. یه 8 زبان کدام زبان هست؟
یک اندازه انگلیسی میفهم، آلمانی میفهم، یک اندازه اردو میفهم، روسی میفهم، یک اندازه ترکی و ازبکی میفهم، این دیگه به پالی از او خوب فارسی و پشتو را میفهم.
به هر حال حالا با قدر تجربه شما چی فکر میکنین در افغانستان چی کموت هست، چی باید شوه، ریفورمای اساسی چی باید شوه؟ سر از این موضوعات یک کمکه اگر صحبت کنیم بد نمیشه. از بعض مهمان ها سوال میکنم بسیار زیاد که یعنی کل چیزا به هم مکس نشه، یعنی گد ود نشه. به طور مثال سیاست جای خود داشته باشه، اقتصاد جای خود داشته باشه، مسائل اجتماعی جای خود داشته باشه. مثلا در افغانستان زمانی که بستلا سیاست یا می ایدئولوژی به اردو داخل شد گپ خراب شد، به پلیس داخل شد گپ خراب شد. از این خاطر یک ریفورم اساسی به خیالم که به کار است. مثلا دولت در جایش باشه، به طور مثال حکومت ها یا رهبرای حکومت ها که آمدن اما اساسات اساسی دولت تغییر نتن. به طور مثال در ترکیه چندین کودتا شد مگم نظام در جایش باقی ماند، اما در افغانستان وقت کودتا شد کل چیز از صفر باز دوباره شروع میشه. مثلا یک اردوی قوی در دوران شاه بود و از بین رفت، بعد از دوران جمهوریت باز از بین رفت، بعد از دوران کمونیست دی باز از بین رفت، باز مجاهدین از بین رفت. از او خاطر هر کس که آمد با تب دل خود جنرال های خود انتخاب میکنه و رهبر های خود انتخاب میکنه. از او خاطر چی باید شد که در افغانستان همی بروکرات ها یا کسایی که متخصص هستن همیشه در جایش باشه، این کسایی که سیاست میکنن اونوا تغییر تبدیل شوند، این را ممکن است در افغانستان یا نه؟
من خدمت شما عرض کنم که در پالی نگذار پیشی بیروزی کسا ماستیم. خب ما در سالای 93 و 94 یک فرصت تفکر پیدا شد، یک مدت در هندوستان بودم و اونجا و دیگه کاروبار جدی نداشتم، گریخته بودم باز از افغانستان چون از بندیخانه برآمده بودم. باز بعد از اونجا از مشکلات پیدا شد که آمده بودم اونجا، یک فراغت پیدا شد که به خود مراجعه کنم و یک مطالعات در اونجا بسیار کتابخانه غنی دارم هندوستان، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، بهترین نسخه های خطی می ادبیات دوران مغلی هند هم اونجا هست و استفینا هست دیگه و دیگه هست. و بالاخره ما به یک فرصت دست داد که به اونجا متوجه شوم و دریافتم که در ذهن آدم گاهی یک جرقه پیدا میشم. دیدم که یکی از دلایل عمده دوام خواجه در کشور ما نبود یک بدیل سیاسی است. گروه های سیاسی که میان در اینجا مواصفات را ندارن که بهتر از گذشته خود آدم بالا از وقت تکیه کرده بتانه. مثلا ما دیدم که در زمان حکومت شاه با وسیله که ما از شاه زیاد مبارزه کردیم و فکر میکردیم که با تغییر از اون ممکن است که همون قطعی و قیمتی و همی که از بادغیس و وجود سالای 51 مردم فرزندای خود فروختن و آمدن در اینجا آواره شدن ممکن است که یک وضعیت بهتر شود. اما پسان که با یک واقع بینی و یک بلوغ فکری ما دیدم که همون چیزی را که به صورت مرچوار و تدریجی ساخته شده بود همون بهترین نوع چیز ممکنی بوده که ما ساخته شده. مثلا ما دیدم که وزیر امور داخلی زمان سلطنت یک کسی بوده با نام ستار شالیزی، این در منیجمنت و اداره دکتری داشته و یک ماستری و یک لیسانس هم در حقوق عامه و حقوق اداری داشته. بعد از او وزیر داخلی بعدی یک صاحب منصب یک لمری بریدمن بوده که آمده به زمان داود خان مردم فکر میکنند که جمهوریت یک قدم پیشتر و بهتر بوده نظر به سلطنت، ولی در عمل تو نبوده. در زمان سلطنت یک 10 سال اخیرش یک دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی فکر و خیال و آزادی تظاهرات و ایگفا بوده، ولی داوود خان قانون اساسی رو بالا تعلیق آورد و با همه خصوصیات نیکی که داشت قدرت متمرکز داشت و اجازه تبارز بر دیگه نمیداد و 5 سال جمهوریتش از زمان سلطنت که هم متمرکزتر خوب هر صورت بعد از او چیزای دیگه کم از او که یعمل بتر شده رفت. یعنی به این معنی که ما یک الترنتیف یا یک بدیل سیاسی برامی تغییرات خود نداشتیم. مثلا در سال 2001 وقتی که ما آمدیم در اینجا، در ماه اکتبر امریکایی ها آمد اینجا جنگ کردن و تقریبا 20 شمیز بعد در نومبر قدرت کاملا حکومت طالبان قبلیش از بین رفته بود، ولی ما حکومت نداشتیم. در ماه دسامبر سال 2001 افغانستان قادر شد که حکومت خود در بن بسازه و هم به دعوت خارجی ها و در خارج رفت. و اینا وقتی آمدن اینا بر مبنای از این نبود که کی در کدام رشته لیاقت داره، این بر مبنای از این بود که کی به کدام سازمان سیاسی و کدام مرکز قدرت تعلق داره. و آمدن به می خاطر ما قادر به این نشدیم که خود ما به دنیا بگیم که ما بر ساختن افغانستان به این چیزا ضرورت داریم. یک برنامه اقتصادی مدون وجود نداشت، یک برنامه فرهنگی مدون وجود نداشت، یک برنامه سیاسی وجود نداشت و اولویت های ملی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی افغانستان معلوم نبود. به این ترتیب یک چیز ایمرجنسی واری، یک چیز اضطراری واری ساخته شد که به مو اساس کمک های خارجی بی‌سایب ماند و هر کس باز به سلیقه خودش از کمک های استفاده کرد و ضرورت های ملی در یک جای ماند و پولا در جای دیگه مصرف شد یا به جای شخصی رفت. برای اینکه ظرفیت نبود، سیستم نبود. در مورد دیگه هم میره قم شده. یعنی بعد از او مثلا او جمهوریت رفت، یواز جمهوریت ما یک دشرات قرار گرفتیم که بعد از 2 سال هیچ کشور تا بال افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. به رسمیت نشناخته شدن خود تنها یک معنی سیاسی نیست. این بسیار تبعات اقتصادی دارد. ما از مؤسسات بزرگ ملی به ملی استخراج کرده نمی‌تانیم. سرمایه‌گذاری کلان به افغانستان دعوت کرده نمی‌تانیم. بانک‌های بین المللی به ما قرض نمی‌دهند. جامعه بین المللی به خاطر توسعه پایدار یک طرح سازمان ملل بود برای افغانستان کمک مستقیم کردن نمیتونن. حتی کمک های بشر دوستانه به صورت میگیره، او به ناسه ملل متحد داده میشه و به سری قضا به اینجا داده میشه که وقتی که او به مردم میرسه کمتر از نصفش میره. به این اساس ما ضرورت داریم در قدم اول که یک الترناتیف داشته باشیم که تمام مواصفات یک بدیل خوب داشته باشه، که مثلا اگر یک تغییر میاد مملکت، او تغییر از وضع موجود کده بهتر باشه، یک وضع مطلوب باشه. اما متاسفانه در طی سالهای دراز و در تغییرات سیاسی که آمده ما تا حال این کار نتونستیم. و از طرف دیگه فرمودی شما امو بدیل سیاسی باید طرح یک اداری مستقل ملی که استبلشمنت هست او را باید داشته باشه که با آمدن گروه های سیاسی از طریق انتخابات و از طریق های مشروع هم تغییرات با دسته از موین به پایان کس تغییر نکنن. متخصصین باید جای خود باشن، کار خود را بکنن و جای یک متخصص بیتر بگیره که با توانایی بیشتر کار میکنن. نه ای که ایران قدرت سیاسی را یا حاکمیت را بایش غنیمت بگیرن و هر کس با منصوبین خود بیاره، اگر میفهمه یا نمیفهمه سرنوشت مملکت را به دست از او بسپارم. و یکی از دلایل عقب ماندگی ما همین مسئله است که شما اشاره فرمودین که ما سیستم نداریم و اراده اشخاص بیوست.
حالا به نظر شما رای حل چی هست برای از این که عذاب سیاسی که در افغانستان تشکیل شده، تا جایی که ما همیشه در سوالا در بحثهای مختلف تر می کنیم، هیچ حزب سیاسی در افغانستان به یک حزب سیاسی واقعی که مثلا در دیگه دنیا می بینیم نبوده. مثلا اینا به اصطلاح در هر ولسوالی افغانستان مثلا نمایندگی نداشتن، نماینده خود به شکل انتخابی انتخاب نکردن، مثلا کنگره خود در 2 سال یا 3 سال یا 1 سال دایر نکردن، رهبرای خود انتخابی نکردن، بسیاری عذاب یا قومی بوده یا به اساس رفاقت یا به شکل مافیایی یا به شکل ایدئولوژیک بودن. از او خاطر یعنی کمبود یک حزب شاید شما مقصدتان از بدیل شاید همی بوده، اتر یک چیز امکان داره که در افغانستان یعنی هر چیز به اصولش باید شود به طور مثال، نه چی فکر میکنید اتر یک امید هست در افغانستان؟ یعنی
اول خدمت شما عرض بکنم که بدیل که من متمه نظر ما بود و با مشارکت تمام توان ملی تحقق پیدا میکنم و این دولت ها و احزاب باید میزبان تمام آهاد ملت باشن برای انجام وظایف مبرمی که وجود داره. هیچ گروه سیاسی، هیچ حزب و هیچ حکومتی نمیتونه که نقش مردم رو تعویض کنه و خود در جای مردم قرار بده. بین مردم با میلیون نفر آدم درس خوانده و آدم فرهیخته است که در دولت نیستن، اما اینا باید به نحو زنها در سرنوشت آیندی مملکت خود سهیم باشن و از نیروی کار از یا از نیروی فهم و دانش از یا و از تجارب از استفاده صورت بگیرن. و دیگه عذاب ما از امی مدرن کسی هست که معاصر دوران خود باشد. عذابی که ما در افغانستان داشتیم عذاب مربوط به دوران جنگ سرد است. چپ ما و راست ما همگی از یا مبتنی برامو ارزش های امون زمان ساخته شده بودن. مثلا سویتیستا یا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پرچمیا و خلقیا و گروه کار و کمونیست های جوان و سازا و صفزا و اینا کستن یا در اون زمان ساخته شده بودن و یا متفرعات حزب دموکراتیک خلق بودن که پیروی یا پیرو خط فکری اتحاد شوروی و بعضا از چین بودن، از سازمان دموکراتیک نوین یا شعله جاوید و بعض گروه های چریکی دیگه که بودن. اینا حتی تا به انوار خواجه هم که در البانیا بود و هم دیجا پیروهای خود داشت. به این اساس این عذاب عذاب ایدئولوژیک بودن که در وقت زمانشون نصف دنیا را اداره میکردن. اینا یک به اصطلاح ترند یا یک گروهی داشتن، یک تکیگاهی داشتن، هم از لحاظ ایدئولوژیک را اکمال میکرد و از لحاظ فکری اینا را غنا میبخشید. خود مارکسیزم و لنینیزم و استالینیزم و بالاخره ماویزم و همیا کلشان روزانه به صدا کتاب تولید میکردن و اینا کسایی که در کشورهای جهان سومی مانند افغانستان بودن اینا مصرف کننده امن مواد بودن. ما در قدم اول به یک محور فکری برای نجات وطن خود ضرورت داریم که برخواسته از واقعیت‌های خود جامعه ما باشد و گروه های راستی که بودن اینا از اخوان المسلمین مثل از محمد قطب و سید قطب و فاطمه بنا و از اینا الهام میگرفتن و اندیشه های از او بنا و اینا افکار از او افکار بود که بیشتر از امو جوامی عربی که اصلاح دینی رو در اونجا میخواستن از اونجا نشد کده بود. این سنخیت با واقعیت های جامعه افغانی نداشت. دین در افغانستان در هر جای دنیا دین در متن فرهنگ واقع میشه، یعنی ارزش های فرهنگی جامعه با دین مخلوط میشه، مدغم میشه و یک فرهنگ ملی رو میسازه که در دین هم عنصر اساسی و مو چوکات اساسیش است. ولی ای آمدن خواستن که مثلا حزب دموکراتیک خلق میگفت که سفیدالیزم ما بازدش هستیم و تو میکنیم، در حالی که خود کارل مارکس و همی کسای دیگر رهبرای عذاب کمونیستی میگن که در جامعه من در افغانستان فیودالیسم نیست، به خاطر از اینکه همی فیودالیته که است او ده تا قانون داره، یک از قانوناش هم نیست که ملک اشرافی قابل تقسیم نیست، یعنی از این نسل به نسل دیگه میمونه و اونا باز در شورای سلطنت عضویت داشتن و باز می آمدن عسکر می دادن دیگه و خرچ از امون املاک خود تامین می کردن. در کشور ما این رقم یک چیزی نبوده، به خاطر از اینکه ولی زکری مثل حضر انسان بر مبنای امو اندیشه اسلامی این ارث تقسیم شده میره، تقسیم شده میره. یک آدم در نسل 1000 جیب زمین داره، در نسل دوم بازو میشه 100 جیب، در نسل سوم میشه 10 جیب، در نسل چهارم 1 جیب هم به کس نمیرسه. بنان همین تمرکز سرمایه و تمرکز اراضی و ملک املاکی که او فیدالیسم به وجود میاره و او در افغانستان تحقق نیافته بود. اما به هزاران نفر در این مملکت تلف شدن در جانبداری از فیدالیزمی که وجود نداشت و بر ضد فیدالیزمی که وجود نداشت. بنان باید ما در قدم اول نیاز به یک محور فکری داریم که ما اندیشه ملی در مورد سیاست و در مورد اقتصاد که هر کشور ویژگی های خود داره، مثل که آدم ها فرق میکنن، یکیش موی زرد داره، یکیش موی سیاه داره، یکیش موی براون داره یا بسیار نسواری داره. ما هم یک کشوری هستیم با ویژگی خاص خودمان، ما هم باید اول می ویژگی خود تشخیص بدیم که راههای رشد ما کجاست. تنوع قومی که در افغانستان وجود داره این خود یک نعمت خداست که ما به انواع مختلف زبان ها مسلط هستیم و این زبان ها میتونه که ما را با تمام کشورهای همسایه مربوط و نزدیک بسازه. ما این وجه که بر یک وحدت کلان و یک کیفیت بهتر استفاده کنیم اما جنبه تفرقه و اختلافات از زیر بسر بار ساختیم. به این اساس ما ضرورت به یک اندیشه داریم، ضرورت به تولید فکر داریم. دیگه از اگر اندیشی دینی و اسلامی هم داریم باید محصول دین در شرایط خاص وطن خود ما بوده باشه، با توجه به تاریخ دین در افغانستان باید بوده باشه. و اگر ما اندیشه های لیبرالیستی داریم یا سوسیالیستی داریم امی هم مبتنی بر واقعیت های ملموس خود وطن ما و با مو مبتنی بر امو امکاناتی باشه که ما از او برخوردار هستیم. امو اندیشه فکری محوری باید به تمام این مسائل بپردازه و تمام سوال های بی جواب با شهامت و وجرت باید ما جوابش پیدا بکنیم. به طور مثال ما همه تنوع قومی خود چه قسم باید مدیریت کنیم که به نفع افغانستان باشد و زیباتر از آن چی شود که تابال داشتیم، یا مثلا از معدن خود چی رقم استفاده کنیم. می خود ضرورت به ای داره. حالا خب کل چشم پود مردم میرن امضا میکنن یک قرارداد با یک کس با چین یا با یک هند یا با یک کشور دیگه با 13 میلیارد 12 میلیارد 15 میلیارد همین معلوم نیست، تابال همین تحقیق نشده، درست گفته نشده که در کجا ما چقدر جنس داریم و چقدر از این داخل تولید کنیم خوب است برای ما، چقدر نیازهای ملی ماست، چقدر از این را میتونیم آیا در مارکت در اطراف ما مارکتی وجود داره که جنس بخره نخره، و هم چقدر مثلا ضرورت دارن کشورهای همسایه ما، مواد خام چقدر ضرورت دارن، مواد پختیش چقدر ضرورت دارن. این کارهای تاخیر شده است، تابال ما شما نداریم. یک کس از خارج میاد درباره ما پروژه میگیره، بازو یک تحقیق میکنه و مثلا تحقیقات سطحی و بر مبنای از او با سیاست گذاری های دنیا در مورد انکشاف افغانستان صورت میگیره و چون از لحاظ نظری در ابتدا و دقیق و درست نیست، با او اساس کارهایی که بر مبنای از او میشن باز بسیار زیاد موثریت ندار.
محترم آقای آذرخش حافظی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. بسیار مسائل ماند، در برنامه های بعدی تعقیب خواهد کردیم موضوعات باقی مانده را. پایان از شما خواهش میکنم که یک چند بند از شعرتانه، شعر انتخابی و دلخواهتانه به طور نمونه به شنونده های عزیز ما اگر لطف کنین.
ما در مون نوجوانجای خود شعر زیاد گفتیم، دو شعر از مجموعه فریاد از قفس است که برتون کوتاهش میخورم که به عنوان نمونه کلام.
بسیار خوب.
یک شعر کوتاه را برتون میخورم، بخش از یک قصیده است که تقریبا 104 بیت است، ولی او است که راز دل زبانه کجا کین هفتنی است، بر چرخ هر چه برگذرد بر شمردنی است، تاریخ مثل پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیدنی است، گر بد بودیم بد بکشد، گر که نیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زدنیست، بی ترس و بی حراس ز جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانمودنیست، ناموس روزگار چنین است در جهان، هر کس هران چه کرد همان بازدیدنیست. یک دراز از فامی از قسمت شبستان خاندم باعث یک نمونی کلام از یک قصید.
تو دانی و خدای تو دانی و خدای